شدن تا حالا و این خیلی تاثیرگذار هست توی تصمیمات.
خب اجازه میدید من یه پیشنهاد بدم که قبل از اینکه خب بگیم باید ما مستقل باشیم از جهت بودجه،
بله،
خب چون یک کشور هستیم، بهتر آیا نیستش که اول راهکار مقدماتی این باشد که همگرایی و یک پارچگی قوی تر باشد، مثل این موردی که اخیراً جناب دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه و مجلس یک تعاملات ویژه‌ای رو دارن شروع میکنن در دور جدید ریاست قوه، حالا انشالله که ثمر بخش هم باشه، یعنی با راهکارهای این چنینی اول یک مسیری پیموده بشود، چون جدا کردن به نظر میرسه از دید خیلی از نخبگان عملیاتی نباشه یا حالا منطقی نباشه، کلمه خیلی جالبی شاید نباشه، ولی به هر حال عرفی نباشه که من مثلا مجلسم، من صدا و سیما، خودم بودجه خودم در میارم، خودم خرج میکنم. یعنی یه مقدار مشکل همه جایی ها، شاید بهتر باشه که در حقیقت جایگاه قوه قضاییه در نظام برنامه بودجه کشور تثبیت بشود و پرداخت و تخصیص اعتبارات و در حقیقت اعطای اعتبارات در اون نقطه تمرکز بشه.
بله، مشکل تو من همینجاست، مشکل همینجاست. من حالا یه نمونه عرض کنم خدمتتون. بودجه شورای حل اختلاف خیلی مشخصه، قانون مشخص کرده، قانون شورای حل اختلاف مصوبه 94 که گفتن یک بخش عمده‌ای باید برگردد به همون شورای حل اختلاف، از اون هزینه‌های دادرسی که دریافت شده و به اعضای شورا پرداخت شد.
به خاطر اینکه حقوق بگیر نیستن،
نیستن و بسیار زحمت میکشن. یعنی شما فکر کنید از ساعت 2 الی ساعت 6 و بعضی وقتا خب بیشتر وای میسن، صلح میدن، بالاخره سازش ایجاد میکنن.
اونایی صبح هستن هم همینطوره، یا فقط
صبح هستن هم از ساعت 8 شروع میشه تا ساعت 12.
مثلا بس حقوق بگیری،
اصلا حقوق خاصی ندارن،
مثل حق و تدریسی های آموزش پرورش. میخوام مردم بهتر در جریان قرار بگیرن.
فقط اینجوری بگم خدمتتون که ماهی 150,000 تومان دریافت میکنن و حد اکثر که این رقمی که میخوام خدمتتون عرض کنم 400,000 تومانه.
با توجه به فرمان شما دیروز بودم پس میشه دیگه.
خیلی اصلا یک وضعیت بحرانی داریم و از این اشخاص بخوایم در دادگاه هم استفاده میکنیم به علت بوده نیرو و این مشکلات هم بالا پیش میاد. اون یه بحثشه. حالا باز اگر
نه تا همین حد کافی بود مردم متوجه شدن و فکر میکنم حالا خوبم باشه که بدونن به هر حال اونجا اون فضا رو ما شاید توقعی داشته باشیم که به حق به عنوان مراجعه کننده، اما خوب اون طرف میز هم بشینیم و ببینیم خب بخشیشو دانستیم.
بله
بفرمایید، ادامه بدید. راجع به پیشنهاد بودجه‌ای که گفتم، پس شما می‌فرمایید که تو همون بحث تخصیص و موارد ارتباطی با سازمان برنامه بودجه و بودجه‌ریزی مشکل وجود داره. خوشبین هستید که این حل بشه با تعامل، یا نه فکر می‌کنید به عنوان یک کارشناس راهکار جدا شدنش؟ سیستم بودجه چون جدا شدنش نکاتی داره.
ببینید جدا شدن استقلال به معنی این نیست که ما خودمون درآمد، ما چون منبع درآمدی نباید داشته باشیم. ما دستگاهی که داریم خدمات ارائه میدیم و به صورت رایگان هم باید باشد. اون قانون اساسی گفته و مشخص است. منظور من مشخصا این است که استقلال مالی داشته باشد، یعنی وقتی که رئیس قوه قضاییه تشخیص داد یک در جایی یک بودجه‌ای باید مصرف شود، مجلس یا دولت مانع نشوند یا حداقل
همکاری
کنند، یه سازوکاری داشته باشه. مثلا در شورای حل اختلاف قانون هست، سازوکار پیشبینی شده، ابلاغ شده، قانون حاکم است، ولی متاسفانه اجرا نمیشه. این یه بحث.
بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید در
بله خواهش می‌کنم در خدمت
شما دیگه من دور بعدی میگم که در حقیقت نکاتتون ادامه بدید.
بله 8 عنوان است. بله من در خدمت.
خب در خدمت جناب دکتر حسینی هستیم. راجع به تقنین بنا بود شما فرمایشاتی داشته باشید و حالا اگر
بنده راجع به قضا است.
عرض شد که چون من یادداشت میکردم اشاره به تقنین هم داشتین عرض کردم، ولی بفرمایید راجع به قضا و نکاتی که هستش بفرمایید.
خواهش میکنم، متشکرم. البته بنده دانشجوی دکتری هستم، مدرک دکتری ندارم. از باب لطف فرمودن عرض به حضور شما. اون بحثی که جناب آقای دکتر یدایی همکار عزیزم مطرح کردن از حیث بودجه، این که شما قیاس فرمودین با دستگاه دیگه، بله اون صحیحه، منتها بحث قوه قضاییه بحث استقلالشه و لزوم پاسداشت این استقلال که مورد اهتمام همکار عزیزمون هست و از اون باب دارن مبحث بودجه رو مطرح میکنن و الا فرمای شما صحیحه، یعنی نظام هماهنگ درآمدی و پرداختی کشور اقتضای این رو داره که سازمان متمرکزی متولی امر بودجه باشه. من یه اشتباهی رو هم اصلاح کنم، در عرایض ابتداییم عرض کردم فصل 7 قانون اساسی که فصل 11 عذرخواهی میکنم و
قوه قضاییه.
بله 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 این رو اصلاح میکنم. عرایز بنده ناظر به در واقع خود قوه قضاییه ازشون، همچنان که در ابتدای فرمایشات حضرت علی اومد، آنچه که موضوع بحث امروزه یک وجه درون سازمانی داره و یه وجه فراسازمانی که ناشی از تعامل قوه قضاییه با سایر قوای فعال در ساختار سیاسی و حاکمیتی کشوره. من سعی میکنم بحثم رو منحصر کنم به خود قوه قضاییه که انشالله قابلیت جمع‌بندی داشته باشه، چون دوستان هم خیلی جامع و مانع دارن فرمایشاتشون رو ادا میکنن و بنده جسارت نمیکنم متعرض فرمایشات ایشون بشم. آنچه که به نظر میرسه لازمه و مقدمه اصلاح در ساختار قوه قضاییه است، بدون آسیب شناسیه، یعنی اینکه یک سری از آسیب‌ها که دامنگیر قوه قضاییه از دیرباز، چه رژیم سابق و چه ساختار حاکمیتی فعلی هست، شناسایی بشه، اونهایی که رفع شده، خب راهکارهایی که منجر به رفعشون شده مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیره، در موارد مشابه استفاده بشه، نقاط ضعف برطرف بشه و نقاط قوت تقویت بشه.
بله دقیقاً.
مسلماً خود این آسیب شناسی مقدمه‌ای داره که اون هم مطالعه دقیقه، یعنی نیازمند استفاده از دانش تخصصی و تجربه تمام کسانی است که در امر حقوقی صاحب نظر هستند.
نخبگان بگیم.
بله بله، نخبگان حقوقی و البته سایر رشته‌ها، یعنی به صورت میان رشته‌ای هم مطالعه بشه. بله. همچنان که عرض کردم قوه قضاییه قوه‌ایه که وظایفش در رابطه با کلیه امور جامعه است، یعنی انقدر رسالتش کلی و همه متوجه. بله بله،
چون تزلزل از دیرباز مد نظر همه.
دقیقاً همینطوره. بله، و من حالا اشارتاً یک سری موارد رو عرض میکنم، بعداً که وارد مبحث خیلی حاشیه داری به نام فساد شدیم، انشالله اگر فرصتی بود راجع به همین بحث متوقع بودن از دستگاه قضایی عرایزی رو خواهم داشت. این آسیب شناسی همچنان که عرض کردم مستلزم مطالعه دقیق و رصد مستمر نظام قضایی، و این رصد مستمر هم منحصر به ما قضات نیست، یعنی الزاماً باید در تمامی زمینه‌ها، هم از قضایی، اداری، اجرایی، خب استحضار دارید چند سالی هست ما یه بخشی از فرآیند دادرسیمون الکترونیکی شده، راجع به همین بخش الکترونیکی و بخش مدیریتی و ستادی ما و
هر آنچه خصوص... که مؤثر است بر فعالیت دستگاه.
بله 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 دقیقاً.
این پس هم... یکی از پایه‌های مهم رو شما فرمودید، آسیب شناسی.
بله، آسیب شناسی توأم با مطالعه از طریق کارگروه‌های تخصصی. خوشبختانه از زمانی که جناب آقای رئیسی متصدی ریاست قوه شدن، بله، با اون فرمان انتصابی که به هر حال خیلی جامع و کامل و شاخص راه ایشون خواهد بود، حداقل جامعه قضایی و پرسنل اداری خرسند و خوشنودند که کسی از دل قوه قضایی متصدی نام شده که واقف و مسلط به مشکلات هست. ایشون 40 ساله که به هر حال افتخار دارن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خدمت میکنن و از قبل این خدمت صادقانه مسلماً آسیب‌ها رو به عنوان یک صاحب نظر خودشون تشخیص میدن، منتها همیشه کار گروهی با استفاده از کارگروه‌های تخصصی جواب بهتری خواهد داد.
بسیار عالی. من دو تا سوال دارم که در دوره بعدی ازتون خواهم پرسید.
موارد متعدده اگر فرصتی باشه.
باز خواهیم گشت خدمت
من
شما.
چون میکنم.
چیزی هولوش 15 دقیقه یا کمتر از وقت برنامه مونده.
من در خدمت هستم.
حضور شما عرض کنم که فقط این که سوال بعدی من در بازگشت خدمت شما این است که آیا این آسیب شناسی انجام شده است یا نه، که به نظرم پاسخش مثبت باشه، ولی خب شما بفرمایید، حالا ابعادش رو بفرمایید و حالا نکات دیگری در این زمینه و مهمترین چالش های بحث قضا رو حداقل به صورت تیتوار هم اگر بفرمایید که در حد بذات برنامه خواهیم رسید. اما جناب آقای حکیمزاده عزیز، بحث فرهنگسازی رو صحبت کردیم با هم دیگه و اینکه منظر بیرونی نسبت به دستگاه قضا هم باید روش کار بشه، هر چقدر از داخل کار بشه باز منظر بیرونی هم اصلاح باید بشه که تو امان یک نتیجه و یک خروجی ملموس داشته باشه، چون یک سر این بهره برداران مردم هستن و بیرون دستگاه قضا. سوال من این بودش که خب فرهنگسازی رو که صحبت کردیم راجع بهش، آیا فرهنگسازی ویژه برای مردم انجام شده که مثلا راجع به مراجعه دادگاه که فرمودید اول میریم سر وقت آخرین راه حل، خب من کجا برم؟ آیا به اندازه کافی اطلاع رسانی شده حالا از طرق مختلف؟ امروز هم که زیر ساخت ها و ابزار فراوانی داریم برای اطلاع رسانی، مختصری راجع به این صحبت بکنید. خود این شاید یه چالش باشه عدم وجود فرهنگسازی.
بله حتما همینجوره، همونجور که آیه حسینی در فرمایشاتشون داشتن، شاید عملکرد رسانه‌ای قوه قضاییه به دلایل مختلف خیلی کمرنگ و ضعیف هست. این اثرش رو قاعدتاً میتونه بخشیش رو در فرهنگسازی بگذاره، چون اگر قرار هست فرهنگسازی صورت بگیره، قوه قضاییه میدونه چه مسائلی رو باید روش تمرکز بکنه، راهکارها رو معرفی بکنه.
از خود این میشه یه چالش احتمالی که عملکرد رسانه‌ای احتمال دارد که ضعیف بوده باشد، چون که فرهنگسازی منتج از آن ضعیف بوده است، پس باید تقویت بشه دیگه.
بله، چون من اول یه تعریضی بزنم به این قضیه که ما چه مشکلی الان توی قوه قضاییه داریم، یعنی چالش اصلی ما چیه که باید اصلاح بشه. به نظر من اولویت اصلاح در قوه قضاییه کم کردن حجم پرونده هاست، چون این حجم زیاد پرونده ها که واقعا کار رو برای قضات سخت کرده، به نحوی که شاید کمتر فردی در قوه قضاییه باشه که الان از موقعیت و وضعیت شغلیش رضایت داشته باشه. من وکیل هستم، ولی خب دارم به عمل میبینم قضات و کارکنان دفتری تحت چه فشاری دارن رسیدگی ها رو انجام میدن. این اولویت اول رو به نظر من برای قوه قضاییه کم کردن این فشار هست، کم کردن این
و
فشار.
یکی از بازوهاش هم همون فرهنگسازیه، میدونید بله. که دفعتاً مردم کمتر مراجعه بکنن
و این فرهنگسازی بله باید به این طریق انجام بشه که اولا مردم رو راهنمایی بکنیم که پیشگیری بکنن از تشکیل این پرونده ها به طرق همونطور که عرض کردم با گرفتن مشاوره حقوقی قبل از اینکه بخوام
مشاوره
انجام بدم.
که این مشاوره رو، این هم یک نکته، یعنی عملکرد رسانه یکی است، عملکرد مشاوره ای هم میتواند یکی از چالش ها باشد که خب واقعا باید برن به اون دفتر محاذزت بپرسن مثلا فلان چیزو کجا انجام بدن، در این حد آیا بیاریم پایین سطح محاذزت قضایی رو، یا مثلا یه سوال ساده بپرسن، یا اینکه نه بتونن طرح موضوع بکنن و پاسخ بگیرن، حالا یا از طریق ابزار نوین رسانه‌ای یا از طریق چهره به چهره. می‌فهمم
ابزارهای زیادی الان وجود داره که هرچند نیاز به بست و گسترش داره، ولی شاید مردم اطلاع نداشته باشن. همین الان به هر حال نرم افزارهای زیادی وجود داره که مردم میتونن استفاده بکنن. معاضدت هست، در کنار اون کانون بسیج و وکلا خدمات حقوقی رو داره.
چطور میشه استفاده کرد از خدماتشون؟
عرض می‌کنم رایگان. بله بله، خدمات رایگان خیلی کوتاه عرض بکنم. الان ما در بسیاری از مساجد میتونم به قوت بگم در اغلب مساجد ما یکی از وکلا رو داریم، حداقل در تهران من خودم اطلاع دارم.
خروجی بسیج وکلا، بله، دیده بودم که مثلا دوشنبه ها مشاوره هست.
بله بله، خروجی بسیج وکلا است که در اغلب مساجدی که حالا تمرکز فعالیت دارن وکلایی رو معرفی کردن که میتونن مشاوره رایگان بدن، حتی در مراکز فرهنگی مثل شهرداری ها یا بعضن در مجامع عمومی مثل راهپیمایی ها یا نماز جمعه این خدمات در حاشیه اون مراسم ارائه میشه. ولی در کنار اون مردم دفتر وکالت رو فقط برای رسیدگی به اختلافات پیش اومده انتخاب نکنند. یکی از ابزارها هم همون هست که میتونن استفاده.
متشکرم. وقتی که برگردیم احتمالاً برای جنبندی حدوداً یک دقیقه در خدمت شما خواهیم بود، راجع به حالا عملکرد رسانه‌ای مشاوره یا جنبندی اگر دارید در خدمتتون خواهیم بود. اما باز می‌گردیم خدمت جناب دکتر یدایی. در این دقایق پایانی هم یادآوری می‌کنم که 301035 پل ارتباطی ماست و موضوع امروز برنامه گفتگوی اجتماعی چالش‌های اصلاحات در قوه قضاییه است. اینی که می‌گیم اصلاحات یعنی بناست بهتر از آن چه که بوده است بشود، به تعبیر یکی از کارشناسان با توجه به فرمان انتصاب و حکم در حقیقت انتصاب رهبر معظم انقلاب که برای ریاست جدید قوه قضاییه صادر فرمودند، توقعات و دیدگاهی وجود داره که لازمه یه تغییراتی به وجود بیاد، یک حالا یا پوست اندازی یا تغییر ساختاری، الان نکاتی که کارشناسان خواهند گفت. اما جناب آقای یدایی عزیز، بنا بود 8 مورد رو بفرمایید.
بله، من مختصرم عرض میکنم که وقت برنامه‌تون اجازه میده.
تغییرات ساختاری.
بله. بعد از فقدان بودجه مستقل، بحث فقدان وجود ضابطان خاص برای اجرای دستورات قضایی، تو این مشکلی است که وجود داره.
بله.
ما ضابط عام به صورت عام نیروی انتظامی هست که به تمامی دستورات قضایی رسیدگی میکنه و اجرا میکنه،
اما بعضاً دیده میشه همین هم از جهت عده و عده و ساعت و اینا که شنوندگان هم تو گزارش میگفتن بعضاً ممکنه به مشکل برخورد.
بسیار مشکل داره.
البته عزیزان ناجا شاید تقصیر نداشته باشن. بله. هر طوری که پرونده الف رو برده، خب بعد برگرده تا پرونده ب رو ببره دادسرا.
بله. یه نوع تکلیف ملایطاق واقعاً. نیروی انتظامی با این نیرو به جای اینکه بره برای پیشگیری از جرم برای کشف جرم و سایر موارد وظایف ذاتی خودش عمل کنه، بحث ضابط قضایی بودن رو انجام
بده. دیگه چی؟ شاید فرصت بشه جنبندی در دیگه دیگه بعدن بپرسم که راهکارهایی هم اگر دارید بفرمایید. فعلا چالش
ها. فقط نمونه اینیش هم بگم که مردم الان واحد اجرایات نیروی انتظامی مراجعه میکنن تو کلانتریا، برای استرداد جایزیه بعد همون جایی وایسن که طرف برای کلاهبرداری و جرایم خشن باید اونجا چیکار کنه، پیگیری کنه پروندهشو، و این اصلا خوب نیست و تخصصی هم نیست. بعد سومین بحثش عدم اختصاص حقوق متناسب با تکالیف ارجایی به کارکنان بالاخص به کادر قضایی است. با این حجم پرونده، با این استرس های فراوان که حالا بحث استرس روحی هست که موجب مثلا خیلی از بیماری جسمی هم حتی دوچار میشیم کادر قضایی، و اینکه فشار روحی هست، این حقوق واقعا متناسب نیست با این تکالیف و محدودیت های خاصی که برای قضات وجود داره. بعد چهارمین چالش عدم احترام به استقلال قاضی هست. بعضا مشاهده میکنیم سایت های مختلف تا به رأی قاضی که صادر میکنه شروع میکنن انتقاد کنند، ولی این بحث اینجوری پیش نیاد که یک جانبه قاضی رو زیر سوال ببرند و اون استقلال قاضی رو خدشه وارد کنند. بعد بحث بعدی خروج کادر قضایی کارآمد و با سابقه از دستگاه قضایی و تمایل ایشان به مشاغل دارای جذابیت بیشتر است. چرا؟ چون از لحاظ مسئولیت اجتماعی و شغلی و استرس و عواقب جسمی و روحی اونجا آسیبای کمتری داره و درآمدهای بالاتری داره، و مشاهده کردیم که بسیاری از قضات درجه یک ما با سابقه ما وارد وکالت سردفتری و دقیقاً همین اتفاق افتاده. ما کلن 11,000 تا حدوداً قاضی هستیم که اکثر این حد اکثر یعنی قضات ما اولوش 8,000 نفر جدید هستن، یعنی سابقه کمی دارن.
بسیار متشکرم. دو سه تا دیگه احتمالاً موند، فقط مهمان تلفنی داریم.
خواهش می‌کنم
دقایق و لحظاتی با ایشون صحبت کنیم، باز خواهیم گشت در استودیو. جناب آقای حسن لطفی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. جناب آقای لطفی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و همکاران محترم.
با توجه به اینکه شما هم در صحن تشریف دارید، طبق اون چیزی که دوستان به من گفتند و وقت برنامه هم خیلی موسع نیست، ما راجع به چالش‌های اصلاحات در قوه قضاییه داریم صحبت می‌کنیم. شما وجهه تقنینیشو بفرمایید که اصلاحاتی که قوه قضاییه بخواد انجام بده مجلس چقدر کمکش می‌کنه، روی کرد چه هست و نکاتی رو بفرمایید برای ما.
یکی از مشکلات اساسی که داریم، اولا من هفته قوه قضاییه رو به همه قضات محترم و همکاران عزیزی که در حوزه قضایی فعالیت میکنن تبریک عرض میکنم، و دوما خسته نباشید داریم خدمت از حضرت علی و همکاران محترمتون. و راجع به موضوعی که شما فهمیدید، بنده معتقدم که ما چالش های زیادی در جامعه داریم در حوزه های مختلف، و عملا در واقع نبود زیرساخت برای هر رفع این چالش ها باعث میشه که بار قوه قضاییه زیاد میشه.
بله.
این مثال عرض میکنم خدمتتون، یکیش بیکاری مثلا.
بله.
دستگاه های متعددی در حوزه بیکاری دخیل هستن، متاسفانه اون زیرساخت فراهم نشده، میبینی طرف به دلیل بیکاری روی میاره به یه سری مشاغل که گرمزه هستش و عملا بارش میفته رو دوش قوه قضاییه.
درود بر شما، در مقدمه هم همین رو عرض کردیم که در حقیقت بسیاری از وظایف قوه قضاییه بین بخشیه
یعنی عملا بسیاری از پرونده ها که عللشون در جای دیگه است میاد سر قوه قضاییه در میاد.
دقیقاً.
یعنی ما اگه از یک جامعه، نمیگم ایدئال، یک جامعه معمولی و متوسط بتونیم داشته باشیم، یک زندگی نسبتاً به قول معرف مناسب برای افراد جامعه، من فکر میکنم که بار قوه قضاییه کم میشه و عملا پرونده هایی به شدت پرونده هاشون در واقع کم میشه و امکان رسیدگی به سایر پرونده هایی که صرفا ماهیت قضایی دارن راحت تر میشه.
درود بر شما، من حسن استفاده رو میکنم از فرمایش شما که در حقیقت بذر بسیاری از اتفاقاتی که خروجیش میشه به قوه قضاییه از جای دیگه نشه.
مشکلاتی که همین یه تعدد قوانین، یکیش همون دچار شبهه میکنه در بقاضی.
درود بر شما. من حالا یک سوال دارم جناب آقای لطفی. با توجه به اینکه حدودا یک دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم بود، من دو تا در حقیقت بخش رو میبینم که مجلس محترم بخواد کمک بکنه. یکی اینکه همون قوانینی که وضع میکنه به نوعی وضع بکنه که جرمخیز نباشد، در حقیقت تسهیل زندگی برای مردم داشته باشه و موارد اینچنینی که خب وظیفه ذاتیه و انشالله نمایندگان محترم اهتمام دارن که تایید میفرمایید. یک بخش هم حمایت از لوایحی که میاد که مثلا خود قوه قضاییه به این نتیجه میرسه که قوانین زیاده، قوانین بعد ادغام بشه، اصلاح بشه. تو اون حوزه هم انشالله حمایت ویژه رو شما خواهید کرد دیگه از قوه
قضاییه. ما حتما از بنده از اونایی که انتقاد دارم به مجلس و معتقدم که تعدد قوانین باعث یه جوره میشه گفت که بی‌عدالتی در جامعه میشه و این قوانین باید تنبیه بشن و مجلس محترم هم یعنی تو جزء برنامه‌هاش هست که قوانین رو تنبیه بکنه.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکر از همراهی شما جناب لطفی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. من یادآوری بکنم که فردا هم انشالله گفتگوی اجتماعی با موضوع خدمات الکترونیک قضایی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد. اما تقریبا تو این دقایق باقی مانده فکر میکنم تو دور بعد برسیم به جنبندی در خدمت شما یدایی و در خدمت آقای دکتر حسینی بودیم راجع به آسیب شناسی صحبت کردیم. عرض من این بود که آیا این آسیب شناسی که فرمودید توسط حالا با اون شرایط و مؤلفه‌ای که گفتید از شرایط موجود و حرکت به سمت مطلوب، حالا خیلی تیتروار بگم که شنوندگان اگه تازه پیوستن در جریان قرار بگیرند، سوال اول آیا آسیب شناسی انجام نشده تو این سالها یا کافی نبوده؟
که صراحتاً مثبته، یعنی بله انجام شده و مسلماً روند رو به پیشرفت و اصلاح دستگاه قضایی در واقع مدیون و ممنون همین آسیب شناسی هاست. ساختاری که اصلاح شده مسلماً به آزمون و خطا نبوده، با تجربیاتی بوده که به دست اومده و اعمال دانش تخصصی در این حوزه و معاونت های مختلف قوه قضاییه در دوره های متفاوت اقدامات متعددی رو در این رابطه انجام گرفتن، انجام دادن، همچنان که نماینده محترم مجلس تشریف آوردن و اظهاراتی رو داشتن روی خط برنامه. یکیش همین حوزه تقنینه، یعنی دستگاه قضایی از حیث قانونگذاری از در واقع بعد معاونت حقوقی این کار رو پیش برده و انجام داده و چه در دوره تصدی جناب آقای دکتر خدایان در ریاست در زمان ریاست جناب آقای لاریجانی و انشاءالله در دوره جناب آقای مصدق هم به همین کیفیت ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی تعامل کافی رو با قوه مقننه از حیث تقنین قوانین مناسب در خور و قضازدا خواهد داشت. من خیلی سریع یک مواردی رو در تکمله فرمایش دوستان عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان. چالش ها مطرح شد، یعنی بحث ازدیاد و شلوغی کار، بحث بودجه و تأمین معاش قضات و پرسنل اداری. من در واقع تلاش میکنم یک جمع‌بندی از این موارد بکنم و صرفاً به ذکر مشکل نپرداخته باشیم، یک راه حلی رو هم ارائه داده باشیم. آنچنان که دوستان فرمودن و به صحت هم انگشت تأکید روش گذاشتن که مشکل اساسی دستگاه قضا الان کثرت پرونده های ورودیه، نتیجه این کثرت در واقع اطاله دادرسیه، اطاله دادرسی که هم دستگاه قضایی رو فرسوده میکنه و از انجام امور محوله باز میداره و هم موجب نارضایتی مردم میشه که در پیامهای مردمی شما هم مشهود و ملموس بود. این اطاله دادرسی باید رفع بشه. حالا اینکه به چه کیفیتی رفع بشه خب مستلزم راهکارهاییه که سالهای سال داره تلاش میشه در این حیطه. اولیش تهیه طرح کارشناسیه، یعنی ما مقدمتاً باید مطالعه کنیم، ارزیابی بکنیم و راههای برون رفت از این اطاله رو پیدا کنیم، اینکه اساساً موجبات اطاله چیست و راههای خروج ازش چیست. میتونیم به عنوان راهکار به اینها اشاره کنیم که کارگروه‌ها یا نهادهای ارزیابی و پذیرش و ارجاع دعاوی و شکایاتی در واقع تشکیل بشن.
بله.
که ببینید ما یک مشکلی که داریم اینه که دادگاه ما عمومی است.
شما فرصت دارید چون
15 سال
چون به کارشناسان دیگه
می‌خواید نگم دیگه.
بفرمایید. خودش میشه.
ببینید مشکلی که ما داریم اینه که دادگاه عمومی ما مرجع و ملجع تمام تظلمات انواع دعاوی واردش بله. میشه و تخصصی نشدند و این غیر تخصصی بودن باعث اقامه انواع دعاوی و شکایات غیر مستند، غیر موجه و خودش به دادگستری میشه و خود این امر در واقع اطاله دادرسی رو ایجاب میکنه.
پس یکی از نکات مهم رو فرمودید تخصصی شده.
بله بله بله. همچنان که دوستمون فرمودن استفاده از ظرفیت های قانونی مثل داوری و گسترش حقوقی.
من یه نتیجه گیری هم بکنم در انتهای در حقیقت بخش مرتبط به شما این که در حوزه قضا آسیب شناسی هم که شد، همه کارام که انجام شد، اجرای اون مفاد قضایی هم توسط قضات محترم و بدنه دادگستری که از قسمت‌های بسیار مهمه دیگه.
بله قطعا
عملکرد در حقیقت
بله
قضایی
بشه بار و ثمر دستگاه قضایی، آراء صادره از محاکم و مراجع قضایی،
بله
مسلما افزایش دانش تخصصی قضات ما، خروجی این محصول رو بسیار بارور می‌کنه، جوری که باعث افتخار ان شاءالله دستگاه قضایی در سطح بین المللی
درود بشه. بر شما متشکرم از راهنماییاتون و نکاتی که مطرح کردید. ما در حد خداحافظی فقط در خانه جناب یدایی و جناب آقای در حقیقت سید میثم حکیم زاده هستیم. اگه فقط در حد خداحافظی میتونید در نکاتتون بفرمایید.
خواهش می‌کنم فقط یه نمونه از
خداحافظی باید بکنید در
حقیقت. زنده باشید. خب از برنامه خودتون تشکر میکنم و امیدوارم که مفید فایده شده.
اینا بخشایی بود از نکاتی که در حقیقت
بله بله
شما
من هم تشکر میکنم از شما و بابت برنامه‌تون، انشالله که موفق باشید.
بسیار سپاسگزار از همراهی شما و شنوندگان عزیز. فردا هم مهمان‌های محترمی داریم، جناب دکتر محمد امین وحدانی نیا معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه عمومی، جناب آقای دکتر مجید جعفری رئیس محترم شعبه 15 مجتمع قضایی شهید بهشتی و جناب آقای رنجبری وکیل پایه 1 دادگستری. پاینده و پیروز باشین. فردا با موضوع خدمات الکترونیکی قضایی گفتگوی اجتماعی رو پیگیری و دنبال بفرمایید. 30,000-10,35 فراموشش. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا دوستان عزیز شنونده سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید، در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه‌ها.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض می‌کنم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه شنونده این قسمت از برنامه در کوچه باغ واژه‌ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه اسپاگتی و بعضی از ابهاماتی که درباره بعضی از واژه‌ها در حوزه تغذیه و صنایع غذایی هست توضیحاتی خدمتتون عرض بکنم. واژه اسپاگتی در زبان انگلیسی به چند مفهوم به کار برده میشه. یه مفهوم خود غذای اسپاگتی هست و یه مفهوم اون ماده‌ایه که برای غذای اسپاگتی استفاده میشه. اساساً فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای غذاها قرار نیست معادل فارسی بذاره و تا کنون هم این کار رو نکرده. بنابراین برای واژه اسپاگتی در مفهوم غذا همون واژه اسپاگتی استفاده میشه. اما در مفهوم ماده غذایی که برای خوراک اسپاگتی از اون استفاده میشه معادل فارسی گذاشته شده. اسپاگتی معادل فارسی رشتار براش در نظر گرفته شده. واژه رشتار نوعی خمیراک، بد نیست که حالا من در مورد واژه خمیراک هم بعد براتون توضیحاتی عرض بکنم. واژه رشتار نوعی خمیراک به شکل رشته‌های نازک و طویل که ماده خام خوراک اسپاگتیه. بنابراین در مفهوم غذا خوبه که ما یادمون باشه قرار نیست ما از واژه اسپاگتی استفاده نکنیم و به جاش رشتار به کار ببریم. واژه خمیراک هم که در تعریف این واژه خدمتتون عرض کردم معادل فارسی واژه لازانیا هست و باز هم این توضیح لازمه که غذای لازانیا معادل فارسیش خمیراک نیست، بلکه همون لازانیا برای لازانیا استفاده میشه. اما ماده غذایی که از اون لازانیا رو درست میکنن معادل فارسی ساخته شده و اون هم به دلایل علمی هست و معادل فارسی خمیراک براش در نظر گرفته شده. از اینکه شنونده این قسمت از برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.